این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
اندیشه بر نگذرم. گاهی یه متنی رو می‌نویسین، تهیه می‌کنین، پیش‌بینی می‌کنین که مطالب رو می‌خواید در یک جمعی، در یک مجمعی به عرض و حضار برسونید. و بعد می‌بینید که دوست فاضل ارجمندی پیش‌قدم میشه و همه حرفایی که شما می‌خواید بزنید رو می‌زنه. و شما توی دست باقی می‌مونید و جلسه‌ای که می‌خواد برگزار بشه. ضمن سپاس از آقای اوجبی که همه حرفای ما رو یک جا بیان فرمودن، سپاس گذاری. پس بنابراین من سخن رو کوتاه میکنم، فقط با ذکر این مسئله که امروز روز میراث مکتوب هست، روز ملی میراث مکتوب هست و این امر به پیگیری و همت آقای دکتر ایرانی رئیس مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب به ثبت رسید و شورای اول شورای فرهنگ عمومی و بعد هم شورای انقلاب فرهنگی رو تصویب کردن و در مجموع با گذشته که روز اسناد هم در این روز بود، در مجموع روز اسناد و میراث مکتوب. ضمن تبریک به همه میراثداران و برخی به خصوص خاص هم بودیم و هم میراثخواران که در این عرصه فعالیت بکنن، این روز رو تبریک میگیم و به خود مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب هم تبریک میگیم. قبل از هر سخنی من استدعا میکنم آقای ایرانی چگونگی اقدام به این کار و سبب پیگیری مسئله رو اول بیان بفرماین، بعد لابه بریم نظر دیگر استادان در باب میراث مکتوب چیست و چگونه میشود این رو گرامی نگاه داشت. سپاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض خیلی مردم خدمت میهمان ها میگیرمی، بنده باید ابتدا تبریک عرض بکنم. ثبت چون این روزی رو در تقویم رسمی کشور با پیگیری ها و تلاش هایی که شد که چیزی به نام میراث مکتوب به معنای عام یعنی نسخه های خطی یعنی هویت نامه فرهنگی و ملی ما ایرانیان که مردم بیش از گذشته آشنا بشن با چنین مفهومی و با چنین موضوع مهمی. کارها و فعالیت‌های بسیار بسیار زیادی در قبل و بعد از انقلاب صورت گرفته، به خصوص نهضتی که در شناسایی نسخ خطی در بعد از انقلاب صورت گرفت واقعاً بی‌بدیل و تحسین انگیز هست. آثار بسیار بسیار زیادی شناسایی شد، گردآوری شد، فهرست‌نویسی شد، اسکن شد، به صورت دیجیتال در آمد. الان بسیاری از این نسخه ها برای محققی در اختیار هست. وظیفه میراث مکتوب این بود که تلاش بکنه این موضوع و رسمیت پیدا کنه و در تقویم در رسمی کشور بره و همه مردم با این موضوع آشنا بشن و بپرسن چی هست. میراث مکتوب جنبه های مختلفی داره که من چون اساتید هستم خیلی مصدق نمیشم و دوست دارم که دوستان از محضر ایشون استفاده کنن. یک میراث مکتوب همگانی داریم که همانا آثار حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی و این طبقه اول که در منزل تمام مردم ایران از یک نسخه تا نسخه های چند و همینطور نسخه های چاپ سنگی و بعضاً نسخه های خطی نگهداری میشه در کنار کتب مقدس و استفاده میکنن و فال میگیرن و میخونن و جزئی از زندگی فرهنگی مردم نسخه یعنی متون همگانی فرهنگی و آثار ادبی شده. در طبقه دوم آثار دیگری هست، آثار نظامی، خاقانی، جامی و در این دلیل که بسیار بسیار زیاد هست، بیدر و سایر و که خب در دست محققین و در دست دانشجویان اساتید تحقیق شده، تحصیل شده، استفاده شده و همچنان در مورد بررسی و تحقیق قرار میگیره. ببینید همینطور که از حافظ برای مثال 50 نسخه خطی نسخه بدل داده میشه، بخشی از این نسخه بدل ها نسخه هایی است که شاعران دیگر الحاق کردند و چه بسیار اشعاری هست که تشخیص اونها برای محققین و مصححین مشکل بوده، جای اینو حافظ گفته یا یک کسی هم تراز حافظ، و به قول مرحوم نوری کاش این شاعرها خودشون رو یه جایی اسمی از خودشون باقی میذاشتن تا ما بشناسیم که اینها کی بودن که اینقدر خوب و در سطح حافظ و سعدی و نمیدونم فردوسی و مولوی شعر گفتن. و میبینیم که خیلی از این آثار با الحاقیات شاید هزاران بیت اضافه شده به این اشعار. علاوه این متون همگانی مورد علاقه مردم قرار گرفت. ما به نظر رسید که برای اینکه فرهنگ بهره‌وری از متون بیشتر بشه، برای اینکه موانع نشر این متون برطرف بشه و برای اینکه مردم اگر آثاری در اختیارشون دارن اینها رو خوب نگهداری کنن، حفظ کنن و کمک بخواهند و اگر ارزش تحقیق و تصحیح و چاپ داره به مراکز تحقیق واگذارن نسخه از اون رو. بنابراین روز همگانی و روز ملی و روز اطلاع رسانی و شناخت دادن و آگاه ساختن هستش که هر چه بیشتر ما باید تلاش کنیم. امسال چون سال اول هست ما امکان برنامه‌ریزی برای این روز نداشتیم و چون وسط نمایشگاه افتاده این روز 19 این مقدار مشکل هست که بخوایم برنامه‌های دیگه هم داشته باشیم، اما از نظرات اساتید در اینجا استفاده خواهیم کرد، همینطور از نظرات دوستان حاضر که ما برای آینده چه پیشنهاد رو می‌دن که ما به کار بریم و روز به روز مردم رو آگاه‌تر بکنیم نسبت به داشته‌ها، نسبت به میراث نیاکان، نسبت به ذخایر و دستاوردهای فرهنگی و علمی نیاکان که در اختیار ما قرار گرفته و بیشتر مورد توجه اونها قرار بگیره. طبعا ما باید از طرق مختلف استفاده کنیم. طرح بازنویسی متون رو شروع کردیم و این انشاءالله ادامه خواهد پیدا کرد که بیش از 110 متن استفاده کردیم، بازنویسی کردیم و ساده ساده شده و موانع نشر هم باید باز نسبت به این متون برطرف بشه. خوشبختانه گرفتن لوح فشرده از کتابخانه ها آسان‌تر شده، گرچه هنوز موانعی وجود داره. بعضی کتابخانه ها به بهانه اینکه اینها جز نفایس هست خودمون رو چاپ بکنیم نمیدن، اذیت میکنن و اخیراً یک جایی من نسخه رو بالاخره تماس گرفتم، گفتن که خود رئیس کتابخونه من گفتش که دانشجو بیاد اینجا نسخه رو ببینه، اگر دید میتونه استفاده کنه من براش بگیرم. گفتم این شجاع رسمی شما خود اون سی دی و لوح فشرده رو بگیر. بازم به هر حال از واسطه‌های دیگه میتونستم این نسخه رو بگیرم. البته خب جاهایی مثل کتابخونه مجلس الان دیگه کارو تموم کرده، هر نسخه‌ای کسی بخواد سریع در اختیارش میذاره و کتابخونه‌ای هم شروع کردم مثل ملی و ملک هم شروع کردم. این نهضت الحمدلله پای گرفته و هموار شده برای محققان و مصححان و البته باید آسیب شناسی بشه این حوزه. هر کسی هر متنی رو نباید بگیره تصحیح بکنه، باید در حال اصول استانداردهای تصحیح متون رو رعایت کنن، اول نسخه رو پیدا کنن، از ما کمک بکنن اگر نسخه‌ای میخوان براشون پیدا بکنیم و همینطوری هر کتابی دستشون میرسه بازچاپ نکنن. متاسفانه این جریان رونق داره، ما ویژه‌نامه هایی داریم یکی ویژه‌نامه کتابسازی و پخته کاری که به زودی انشاءالله چاپ میشه و یکم ویژه‌نامه نقد متون، متونی که به هر حال اشارات متعددی داشتن. اما معتقدم که اگر فرهنگ نقد در جامعه گسترش پیدا بکنه انشاءالله بسیاری از محققین برجسته پیدا میشن که اینها با عشق و علاقه کاراشون رو ناشری چاپ میکنن و ما دیگه این نمایشگاه شاهد نیستیم که هر غرفه‌ای میری از عطار، از آثار عطار، از آثار نظامی، از دیگر آثار با شکل‌های متنوع، چاپ‌های بازاری نمیدونم کاغذهای ابروبار نمیدونم گلاب زدن، بعضی ها عطر زدن این کاغذها و به صورت در واقع فانتزی و کادویی میفروشن، عرضه میکنن که شأن این آثار ارزشمند برای این هست مسئله. من کوتاه میکنم و واگذار میکنم مسئله.
بگوگرد باید قالبن می نویسن که ببینید یعنی اون چیزی را که می نویسن از در خودشون از درقل از گفتارشون بسیار بسیار دونتره. بنابراین پرداختن به آثار مکتوب یک نوع بازشناسی تاریخ هویت تاریخی نسل و قوم و شناختن خیشتن است. تو صحبت جدی خاص الان در این گفتگوی زمانی فرصتی برای نیست یه اشاره به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم روشن میشه چند اندازه بازشناسی نسخه‌های خطی کشف و شناخت تاریخ ما و شخصیت های تاریخی ما و آثار تاریخی ما مهم است و ارج و قیمت اونوانی خاطره هم می کنم که در سال 67 وقتی من در حاکم اوز برای چاپ پرستادم آقایونی که این کتاب رو بررسی کرده بودن از جمله نکات یا یادداشت کرده بودن این نکات در حقیقت نقطه های تاریخ این کتاب و به نظر اونها من مصحح ناگزیر بودم در این کتاب رو آماده چاپ کنم اون نکته ها را تغییر بدم و احیانا توضیح خاصی در مورد اینها بدم. از جمله اونها اشبازی مولانا با شمس تبریزی ظاهرا اون دوستان من نه تنها معرفتی که لازمه چاپ نخود او رو کمتر داشتن بلکه در باب مولوی و شمس هم اطلاعات شد در حد شناخت ارزش‌های نفاقه نبود. اون چیزی که در اونجا کم بود ضعف ارتباط اونها با منابع بود یک بار اسمان منابع معرفت اونها را نسبت به شمس و مولوی بیشتر اون بزرگواری که مقالات شمس را کشف جستجو کرد اون پیدا کرد جمع آورد تصحیح کرد و به خواننده ها عرضه کرد به بهترین شیوه این سؤال را به این نقطه ابهام را برطرف میکرد. اونها به اونها تذکر میداد این یک نسخه خطی که اولا مولوی آدمیست شخصیت فراخانی از نظر زبان و گنجینه زبان فارسی یکی از غنی‌ترین شاعران فارسی کسیست که علاوه بر زبان فراخان در جوانی و ایام جوانی از محضر استادان غیر از پدر خودش از محضر برهان‌الدین محقق طبرسی به خوبی استفاده کرده مدتی به شام رفته تحصیلات دینی را به بهترین شکل انجام داده و برگشته در حالی که شخصیت محبوب علمی دینی پیدا کرده مجلس بحث پدر خود به استاد خود برهان الدین محقق طبرسی را ادامه میده و بیش از آن مرید و علاقمند فرهنگ دینی و اسلامی را جذب کرد. این آدم
به روی سوریل سابقی مجزوب یک شروعه بیسواد نورسیده مفتدی به قول میکنم اشخاص نمیتونه باشه. مقالات شمس بود که هست رو ایمان یه دوسته کرد، هم قابلیت های شمس رو معرفی میکنه، هم کرانایی و جاذبه این مرد را یعنی به ما معرفی میکنم که یه آدمی دوسته شمس با چه مایهی با چه آیهی از معرفت دارش میتونه با یک سؤال با همی چند سؤال مولوی را که درس دین و شریعت و ادب و کلمه و سخنان و زبان اهل مجلس را می‌آموزد با یک سؤال از حالی به حال دیگه تبدیل کند و برگردد. حقیقت این است که این معرفتی که این شناخت و عدالت امروز نسبت به شمس داریم هیچ از آن که این مقالات شمس به همت یک مرد ادب روز فرهنگی، فرهنگ پرور از میان این روزهای خطی و گم شده در میان این دریای روزهای خطی پیدا نکنه، تصحیح نکنه، برده نکنه، این معرفت برای ما حاصل نمیشه. این است که ما میگوید سکوت شمس گاهی ما در زندگی مولوی حالتی را حالی را برای این رو میخواهد که اگر عمرها مولوی بازم میمون مرکز فکر او و درخشانترین کلمه که در شعرش میکار میبرد شمس و این پیوستگی روحانی مولوی با این شمس بیهوده نیست. بنابراین تفاوت عشق مولوی به شمس هم چنان تفاوت بید در قیاس و ذهنیات ما چنان بیکرانه که مثل دوست داشتن قضا و دوست داشتن خداست. این یک نمونه از ارزش و اهمیت کشف و عظیم روزهای تقدیس که ما خوشبختانه از این نوع فراوان داریم و هنوز هنگز منتظر رسیدن مردان بلند همتی است که اینها را این نسخه را فدا کنند، جستجو کنند، اونها را به نحوی که نسل جدید، نسل معاصر، نسل آینده بتواند از این گوهرهای قیمتی که در این دریا پنهانه استفاده کنید و بعد هر نفسی که میکشید هزار آفرین بر سکوت و سخن مولوی به شمس تبریزی بفرستید. خوشحالم که میراث مکتوب تونسته در این ساحه همونطور که این اشاره گفتم مرکز پژوهشی میراث مکتوب کتابهای متعددی را اغلب آنها چاپ نشده بود شناخت به جد شناختهایی نشده بود این رو به همت الفت رسوده کنه آماده چاپ کنه و ارزه بکنه. من منتظرم با چشمی همیشه در راه که جوانهای اهل مطالعه و دقت ما برای سالهای آینده با عشقی که این همه خصلتی ها را میتوانه با یک نگاه از سر ما بیرون کند اینا فراز آیند و انشاءالله این قناعت تاریخی ما را در هر جایی که خفته و نهفته است پشت کنند و به ما در نصر آینده اهدا کنند. پیشا پیش من به همه اون کار اکسانی که اونها را به این کارهای بزرگ تشکیل بکنند درود بفرستم. متشکرم از آنها برای
سپاسگزار از آقای دکتر محمود عابدی. ممنون جناب آقای دکتر عابدی در میان فرمایشات فاخر و متین خودشون به یک نکته اشاره خاصی داشتن و اون شناسایی نسخه خطی. واقعیت اینه که نسخه خطی باید سه نفر سرچه شناخته بشه و هنوز ما هزاران نسخه در مناظر و آرشیوهای خصوصی داریم که و یا حتی در کتابخانه ها تعریف معرفی نشده. یکی از اقدامات بسیار خوبی که در اواخر دهه 40 و اوائل دهه 50 صورت گرفت و ناگهان مجموعه ای از فهرست ها به صورت درهمکر در یک مجموعه به بازار و اهل تحقیق عرضه شد، فهرست نسخه های خطی فارسی بود که حامی این طرح و حامی چاپ این نسخه جناب آقای دکتر سلیم نیساری هستن. ضمن خیر مقدم به ایشون سپاس خودمون رو هم خدمتشون تقدیم می‌کنیم و جای آقای دکتر احمد منتوی تدوین کننده این فهارست در اینجا خالیست براشون آرزوی تندرستی و سلامتی و صحت داریم که هرچه بیشتر بتوانند این فعال رو به صور مختلف همچنان که انجام دادن باز هم انجام بدن. من جناب دکتر قرامالیکی استدام کنم که نظرات خودشون رو بفرمایم در باب تقدم و تأخر. بزرگان هم همه اهل فضلن، همه اهل علمن، همه هم از استادان سروران من هستن. هیچ نوع تقدم و تأخر خاصی در استدعای من برای سخنرانی نیست، بنابراین همینجوری یک لحظه به ذهنم میاد بیان بکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکتوب و روز اسناد رو به همه ایرانیان و ایران دوستان و فرهنگ دوستان ایرانی، تمام دوستانی که در ثبت این روز رو من یک روز ملی برای درس مکتوب تلاش کردند دست بوس همه شون هستم و من یک معلم. فرایز کوتاه من در این 10 دقیقه یک جمله مصداقی است به اقتفا از سرور و استادمون در بیان اهمیت تصحیح و احیای میراث و دو تا پدیده رو تحت عنوان حرفه‌گرایی پروفشنالیزم و سازمانگرایی در ایران احیای میراث میخوام به اتمام سخن بگویم. در بیان اهمیت میراث بخواب مثال بزنم، به ذهنم حضور آقای دکتر ساکت این مثال رو به ذهنم می آورد. مغرب زمینیان قبل از انتشار و تصحیح کتاب رسائل فلسفی زکریای رازی و بعد از انتشار این کتاب دو تا نگاه به رازی پیدا کردن، یعنی تلاش پرکراس در تصحیح رسائل فلسفی محمد ابن زکریا رازی و انتشارش، آنگاه ترجمه آقای آربری به زبان انگلیسی و دوستان دیگر به زبانهای دیگر، اساساً تصور مغرب زمینیان رو از محمد ابن زکریا رازی به عنوان یک طبیب تبدیل کرد به عنوان یک فیلسوف و بعد از چاپ شدن این اثر ده ها مقاله بسیار مهمه ایندکس شده در مجلات، ایندکس شده در ISI، نوشته شده در تحلیل اندیشه‌های فلسفی و اخلاقی رازی. اگر انتشار در مجلات ISI رو کسی یکی از ملاک‌های تولید علم جهانی بدونه، این معناش این است که پولکراس از طریق تصحیح کتاب رسائل فلسفی سهم بسیار بزرگی در تولید جهانی پیدا کرد، روحش را. اما دو تا پدیده ای که در مورد احیای میراث میخوام به اتصال از کنم، یکی پدیده حرفه‌گرایی است. ما در تصحیح متون و در احیای میراث فرهنگی و میراث مکتوبمون سخت به پروفشنالیزم و حرفه‌گرایی نیاز داریم. حرفه‌گرایی رو چند جور معنا کردم. من یکی از معانی رو انتخاب میکنم در چند دقیقه بگم که حرفه‌ای بودن در احیای میراث مکتوب معنایش چیست و چه ضرورتی داره. تلقی بنده این است که احیای میراث مکتوب جدن یک حرفه است با تعریف هایی که از پروفشن و حرفه شده است. فرق حرفه و شغل رو در چند مؤلفه دانستم. اولین مؤلفه این است که حرفه به دانش تخصصی نیاز داره. بسیار روشن است که احیای میراث مکتوب نه تنها به یک دانش تخصصی بلکه به نظر میرسد به چندین دانش تخصصی نیاز است. چرا؟ اگر بنده در منطق بخوام کتابی رو احیا کنم، دانش تخصصی منطق حتما لازمه. کتاب شناسی خود یک دانش تخصصی است، آن هم لازمه. نسخه شناسی چطور؟ شناختن نسخه ها، تشخیص نسخه ها، اصالت نسخه ها، به وجود آمدن نسخه ها، این هم به نظر میرسه که ایزان یک دانش تخصصی است. از اون بعد میراث مکتوب ما در طول تاریخ جاری شدن که حفظ شدن. این جریان در طول تاریخ باردار کرده آنها را از فرهنگ بر آنها گذشته. فکر نکنیم که نسخه خطی فقط یک کاتبی یک چیزی نوشته. این کاتب بخواد نخواد در انتخاب واژه ها، در نحوه املا و در خیلی نکات ریزی که به چشم غیر متخصص نمیاد اعمال کرده ناهشیار اون زمینه های فرهنگی که در اون میزیسته. بنابراین شناخت همینا دانش تخصصی است. پس اولی مهندفه حرفه‌گرایی در اینجا داشتن دانش تخصصی است. من حتی در 3-4 مورد درست کردم. عنصر دومی که در حرفه‌ای بودن یک کار بیان کرده ام آب خوردن آن از تجارب غنی و تجارب تحلیل شده است. انصافا اگرچه در این مملکت تصحیح و احیای میراث مکتوب هنوز چند دهه بیشتر عمر نکرده است، اما واقعیت این است به دلیل اخلاقی بودن پیشکسوتان این فن، اخلاقی بودن بزرگانی مثل علامه قزوینی و مرحوم قریب و مرحوم افشار سبب شده است که تجارب در سینه اینها دفن نشد، بلکه این تجارب مستندسازی شد، تحلیل شد و به نسل بعدی ارائه شد. ما همین حالا بنده افتخار همنشینی با کسی دارن که کارش انتقال تجارب حرفه‌ای است، کارش دستگیری از کسانی است که تازه کارن و میخوان کار یاد بگیرن. قصه تجربه در حرفه‌ای بودن یک کار اهمیت خاصی داره. فرصت ندارم من زیاد سخن بگویم، اما توقع دارم سازمانهایی که دست اندر کار احیای میراث مکتوبن این قصه تجربه، مستندسازی تجربه، استناد تجربه، تحلیل تجربه، انتقال تجربه و تبدیل تجربه به دانش را جدی بگیرن و باعث نشود که پیش حسفتانی خدا نکده تجارب خودشون رو با خودشون ببرن. عنصر سومی که در حرفه‌ای بودن وجود دارد مهارت، اسکیلز. واقعیتش این است بنده نوآموزم، فقط دوستان تصحیحم، اما این چند کاری که تصحیح کرده ام به دقت فهمیده ام که تصحیح فن و فوتی داره. برای رفع خستگی شما میخوام یک شوخی ترک کنم و در این شوخی ارزم رو برسونم. یک شهری رفته بود روستا و دید که توپانی گوسفندان خود رو خیلی اذیت میکنه. نصیحت کرد که این گوسفندان میزبانم تو سنگ میاندازی ناسزا میگی. این توپان یک نگاه عاقلانه در صفیح کرد و به شهری گفت که آقا جان هزار یک فن دارد گوسفند چرانی، هواپیما نیست که تلتل برانی. واقعیتش این است ما به این مهارت ها نیاز داریم. من نه عرض بخوام بکنم که تصحیح یک کاری است که به جد هزار فن داره، مهارت میخواد. مهارت خواندن یکی از مهارت است و فقط یکی از مهارت است. مثلا این چون از بس مهمه ما فکر میکنیم در تصحیح مهارت خوانش تنها مهارته. بنابراین تصحیح احیای میراث مکتوب عنصر مهارت رو هم تو حرفه داره. آنگاه یه عنصر دیگری داریم به نام ابیلیتی یا توانایی که فرصت چون کم است من به کوتاه عرض میکنم. عنصر دیگری در حرفه‌گرایی وجود داره به نام نگاه متمایز. نگاه متمایز یعنی سیستمی نگر بودن، ژرف نگر بودن، بلند مدت فکر کردن. واقعیتش این است که این سه عنصر از مقدمات قدم گذاشتن احیای میراثه. حتی من اینطوری تعریف میکنم، ممکنه کسی پزشکی باشد، حرفه‌ای به معنای این که بعد از 15 سال حرفه پزشکی تازه برسد به این نگرش ها. اما قصه احیای میراث مکتوب این است که مسبوق به این نگرشه. یعنی کسی که نگاه سیستمی نداشته باشه، ژرف نگر نباشه، بلند مدت فکر نکنه، اساسا به این وادی قدم نمیگذارد. پس مؤلفه پنجم حرفه‌گرایی در میراث هم هست. مؤلفه ششم و مجده که این آخرین مؤلفه هست، مؤلفه ششم داشتن مرامه. میگوین هر حرفه‌ای حتما مرام داره، حرفه‌ای ها اهل مرام هست. من افتخار میکنم که غالب کسانی که در میراث مکتوب و احیای میراث مکتوب ریش سفید کرده اند و پیش رسدن، اینها اصله های اخلاقی ما هم هست و به ادام دارم. این معناش این است که توی این مملکت کسانی که به تصدیق قدم گذاشتن، نمیگویم 100%، ولی غالبا اهل مرام بودن. این داشتن مرام بود که آنها را به نخوابیدن ها و به از دست دادن چشم و به عشق کارشون تحمل هر زهرنج رو کردن، در حالتی که می توانستن از خود دفاع کنن دفاع نکردن. این نجابت نیست؟ این مرام داشتن نیست؟ این اخلاقی بودن نیست؟ این دقت که من بدانم این واژه اصالتا مال ابن سینا هست یا نه، آیا این اساسیت ناشی از امانتداری نیست؟ من نتیجه سخنم در بخش اول این است که تصحیح و بلکه احیای میراث مکتوب به دلیل ابتلا بر دانشهای تخصصی و بر تجارب حرفه‌ای و بر مهارت‌ها و توانایی‌ها و همچنین نگرش‌هایی که عرض کردم و همچنان به دلیل مبتنی بودن بر زیست مراندار و با مرام، اساسا یک حرفه است و باید بتوانیم کمک کنیم که تصحیح رو به عنوان یک حرفه ما در واقع نشان بدیم. و خوشبختانه بسیاری از پیشکسوتان ما این تلاش رو کردن. این بخش اول. بخش دوم، احیای میراث مکتوب امروز در این روزگار در عصری هست که آن عصر سیطره سازمان هاست. امروز کدام شغل را میشناسید، کدام حرفه را میشناسید که بتواند خارج از سیطره سازمان ها باشه؟ بله، قدیم من مصحح، من محقق در منزل می نشستم و کار علمی خودم را می کردم. امروز تنامهای مرگی و نامرگی سازمان ها چنان دست و پای من را گرفتن و من را به جریانهای سازمانی انداختن که تحقیق من نمیتواند فردی باشد غیر از این است. شما کتابی میخواهید باید مراجعه کنید به سازمان، نسخه میخواهید باید مراجعه کنید به سازمان. صنعت چاپ شما در سیطره سازمان است. محققان شما غالبا عضو هیئت علمی یا محقق یک سازمان هم. بنابراین این سیطره سازمان رو باید دید و آن را تحلیل کرد. به نظر بنده یک، احیای میراث مکتوب هرگز از سیطره سازمانی جدا نیست، در یک نگاه باقی میمانه. دو، این سیطره سازمان میتواند تهدید باشد و میتواند فرصت باشد. اگر سازمانی چابک نباشه، سنگین باشه، اگر سازمانی اخلاقی نباشه و مسئولیت گریز باشه، ارتباط من مصحح با سازمان میشه تهدید. غیر از این است؟ و اگر سازمانی چابک باشد، مسئولیت پذیر باشد، کارش حرفه‌ای باشد، ارتباط کار من با او میشود فرصت. من پیشنهاد میکنم که یک موضوعی رو به اقتراح بذاریم تحت عنوان تدبیری در تبدیل تهدید سازمانگرایی به فرصت سازمانگرایی، و بدونیم که ما در این اصل سرقلی سازمانی چه میتوانیم بکنیم. حرفی هم در دلم نماند به عنوان بیان احساس و عرضم رو تمام کنم. این دو جمله‌ای که من گفته بودم یکی مکمل دیگری خواهد بود، یعنی حرفه‌گرایی میتواند تهدید سازمانگرایی را به فرصت تبدیل کنه. چون رسانه مجال بیشتر نیست، سخن زیاد نمیگویم، اون احساسی را که نمیخوام در دل بماند بیان میکنم. بی ریا باید عرض بکنم میراث پژوهشی، مؤسسه پژوهشی احیای میراث به نظر من سازمان است که به خوبی داره حرفه‌گرایی را در امر احیای میراث دنبال میکنه. و من به عنوان یک کسی که گاهی مشق می‌نویسم در این وادی بسیار امیدوارم و همیشه دعا میکنم که این مؤسسه توفیق فراوان پیدا کند و به عنوان یک سازمانی اخلاقی و حرفه‌گرا در احیای میراث مکتوب موفق باشد.
سپاس از جناب آقای دکتر برامریکی از سخنران پر محتوا، پرشور و پر احساس ایشون. در باب میراث فرهنگی سه گروه نقش اساسی دارن، هم در حفظش و هم در احیاش. گروه اول گنجینه‌داران هستن، کسانی که به عنوان کتابدار، حافظ، نگهدارنده اینها هستن. دسته دوم کسانی که فهرست این نسخه رو می‌نویسن، در حقیقت کسانی هستن که شناسایی و معرفی می‌کنن. و دسته سوم احیاگران هستن. گرچه خوب بود که از دو گروه دیگر هم در این طرف میز می‌نشستن که همه فقط احیاگران میراث مکتوب نباشن. رومیواری به آخرین سخنران جمع احیاگران جناب آقای دکتر صفت بود.
سلام علیکم، تشکر میکنم از جناب کیانفر و به سهم خودم تبریک میگم روز میراث مکتوب رو خدمت حضار محترم و خسته نباشید میگم با آقای دکتر ایرانی و همکارانشون که باعث و بانی این روز و سبتمون در تقویم ملی ایران شدن. من در وقتی که در اختیار دارم میخوام از منظری دیگر به موضوع میراث مکتوب نگاه کنم و اون منظر در واقع عبارت است از میراث مکتوب به عنوان موضوع بحث، نه احیاء میراث مکتوب به عنوان فعالیتی که در درون این مجموعه ممکنه انجام بشه. به خصوص اگر به تیتر نشست امروز توجه کنیم که مسئله عمومی کردن یا همگانی کردن میراث مکتوب رو در نظر داره، در بادی هم به نظر میاد که این همگانی کردن اصطلاح مبهمی است. یعنی میتونیم از خودمون بپرسیم که وقتی میگیم همگانی کردن میراث مکتوب یعنی چی؟ و منظور ما از همگانی شدن یا همگانی کردن این میراث چه میتونه باشه؟ ظاهرا به نظر میاد میشه اینو در دو تا حوزه عمومی و حوزه اختصاصی تا حدودی دربارش حرف زد. حوزه عمومی عبارت است از حوزه علاقه همگان به میراث مکتوب که طبیعتاً تمامی آحاد جامعه و تمامی طبقات تحصیل کرده و فرهیخته و صاحب فضل و علم و دانش و خاندانهای قدیمی و اهل کتاب و تمام کسانی که با کتاب سر و کار دارن به نوعی در همین حوزه عمومی قرار میگیرن. قاعدتاً حالا وظیفه کسانی که به طور تخصصی با میراث مکتوب سر و کار پیدا میکنن اینه که این بخش عمومی و حوزه عمومی رو بیش از پیش تقویت کنند و آحاد جامعه رو در جریان اهمیت و ارزش پرداختن و توجه به میراث مکتوب قرار بدن. این یک حوزه عمومیه، شاید هم مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی دارن به این میپردازند و انجام میدن. حوزه دوم حوزه اختصاصیه که بیشتر مورد بحث منه، اون بخشی که به درستی توسط استادان و همکاران حاضر در اینجا داشت اشاره شد به اون، یعنی بخشی که حالا در حوزه گروه‌های خاصی از افراد قرار می‌گیره. به نظر میاد حوزه اختصاصی مربوط به میراث مکتوب حوزه گروه کوچک نخبگانی است که در کار مربوط به نسخه های خطی فعالیت دارند، جمع نه چندان زیادی که بنابر دانش، سلیقه، علاقه و یا زمینه ها و انگیزه های دیگر به سراغ میراث مکتوب میرن و احیا میکنن، تصحیح میکنن، منتشر میکنن، فهرست مینویسن و فعالیت های علمی دیگری رو در حوزه میراث مکتوب انجام میدن. میشود گفت یکی از بخش های دشوار قضیه میراث مکتوب هم همین بخش دوم یعنی حوزه اختصاصیه. در حوزه اختصاصی به نظرم میاد دو تا بحث اجالتاً قابل فقط تر هستن در این وقت کوتاه. بخش اول گمان من اینه که ما در مورد احیای میراث مکتوب اجمالاً نیازمند یک تجدید نظر هستیم. روایت مشهوری وجود داره در باره مسئله تصحیح و احیای میراث مکتوب در دوره معاصر و معمولاً اینطور تصور میشه که کار تصحیح متون و میراث مکتوب دانش حتی جوانی هم نیست در طول تاریخ فرهنگی ایران. معمولاً عمر تصحیح متون خیلی قدیم تصور نمیشه و به نظر میاد که این علاقه و این اهتمام وجود داره که به یک دوره خاصی که عمرش کمتر از 100 ساله نسبت داده بشه. من همیشه از خودم سوال میکردم که اگر واقعا عمر تصحیح نسخه های خطی در تاریخ فرهنگی ایران به همین چند دهه اخیر فقط مربوط باشه، دوره طولانی تاریخ علمی و فرهنگی ایران و تاریخ تولید کتاب در ایران و تاریخ تحول و تکامل در دانش رو چگونه باید در نظر بگیریم؟ یعنی پیش از این دوره جدید قدمای محققین و دانشمندان در برخورد با کتاب‌های متعدد و نسخه‌های متعدد از کتاب‌های واحد اونا چه می‌کردن؟ در حالی که می‌دونیم که به طور معمول نسخه‌های خطی به دلیل تکثیر از طریق دست متعدد و متکثر بودن و قاعدتاً دشواری ها و گرفتاری که مصححین در حال حاضر دارن از طریق مراجعه به نسخ متعدد و نسخ بدل های گوناگون، می شود تصور کرد که نویسندگان و دانشمندان قرن 11 قمری، 10، 4، 5 هم داشتن. پس آیا میشه سوال کرد و میشه این موضوع رو طرح کرد که قاعدتاً در این روایت مشهور مربوط به تصحیح نسخه‌های خطی در دوره معاصر به دیده تردید نگریست و عمر تصحیح متن در تاریخ دانش و علم در ایران رو به اندازه عمر تاریخ علمی ایران در نظر بگیریم؟ پیشنهاد من اینه که ما این رو به صورت تغییرات جدید رو، یعنی اونچه که از لحاظ روش‌های مربوط به تصحیح متون در نظر گرفته میشه رو، بیش از اون که آغاز دوره تصحیح متون در چند دهه اخیر ارزیابی کنیم، به عنوان تکامل شیوه‌های تصحیح متون در تاریخ علمی ایران در نظر بگیریم. تفاوتش هم بنابراین این خواهد بود که سهم مصححین قدیم، قدمای مصححین که معمولاً علاقه داشتن به نسخه‌های خطی و نه تنها علاقه داشتن بلکه ضرورت داشت از نسخه‌های آشفته و جابجا شده و پراکنده کتاب پاکیزه رو فراهم بیارن، سهم اونا هم و نقش اونا هم حفظ میشه معمولاً در این کار. ما نمونه‌های گوناگونی داریم از نسخه های کتاب های به خصوص دوره قاجاریه که در اونا پیش از حتی ورود روش های جدید تصحیح نسخه های خطی که نمونه های فاخر تصحیح متن رو میبینیم، یعنی این که نویسندهی تشخیص داده که ضرورت داره برای چاپ صفت و صفای ابن بزاز و یا ترجمه تاریخ یمینی نه فقط به یک کتاب بلکه به چندین کتاب مراجعه کنه و از طریق این نسخه و درها نسخه قابل منقحی رو در اختیار خواننده بذاره. اینا همه مربوط میشوند به دوران پیش از مرحوم علامه قزوینی و تاریخاشون هی عقب و عقبتر هم میره. گمان من اینه که ما باید از تکامل و تحول شیوه های تصحیح نسخه های خطی و احیای میراث مکتوب در تاریخ ایران صحبت کنیم. نکته مطلب دومی که به حساب فقط عرض میرسونم و توجه هزار محترم را هم به اون جلب میکنم به این بحث مربوط میشه که خوشبختانه الان جهان نسخه شناسی و نسخه های خطی رفته رفته داره فراختر و وسیع‌تر میشه. خود همین مجلس در حقیقت نماد و نشان اهتمام به گسترش حوزه میراث مکتوب هست. در جمع در تقویم ملی جلسات متعدد، وجود مرکز تخصصی مثل مرکز پژوهشی میراث مکتوب که اختصاصاً داره به کار نسخه های خطی می‌پردازه، همه اینا علامت اینه که ما وارد عصری شدیم که قابل مقایسه با حتی 30 سال قبل 40 سال قبل هم نیست. ضمن حفظ فضل تقدم و احترام به فضل تقدم و استادان و بزرگانی که در طی چندین دهه گذشته بنیانگذاران فعالیت احیای میراث مکتوب بودن، الان خوشبختانه این دنیای خیلی وسیعی رو داره ایجاد میکنه. حالا به نظر میاد این داره رفته رفته تبدیل میشه به یک تراکمی از تجربه مربوط به فعالیت تصحیح نسخه خطی. بین ترتیب میشود گفت داره دوران جدیدی هم در موضوع میراث مکتوب آغاز میشه و اون دوران جدید عبارت است از نه فقط احیای میراث مکتوب به صورت تصحیح متن‌ها، بلکه عبارت است از دورانی که حالا خود این فعالیت مورد بررسی قرار میگیرد، یعنی نه نسخه ها بلکه فعالیت درباره نسخه ها مورد تأمل قرار بگیره. اینجا دیگه دانش جدیدی تولید میشه، همون دانشی که در طول شاید بگیم قرن‌های گذشته مخفول باقی مونده و تا دوره جدید هم هنوز ما به اون نرسیدیم. به این ترتیب خود فعالیت تصحیح متن موضوع علمی میشود، یعنی همون نقصی که آقای دکتر قرامالکی استاد عزیز بنده اشاره فرمودن، یعنی اون تجربه ها، یعنی تراکم تجربه هایی که حالا تبدیل می شوند به علم. در همین قسمت چون در سخنان جناب اوجبی هم اشاره شد به مسئله این که حالا فعالیت های دانشگاهی در حوزه میراث مکتوب خیلی نیست، خواستم فقط این نکته رو به اطلاع حضار محترم برسونم که شاید برای همین قصد از چند سال قبل ما در دانشگاه تهران، در گروه تاریخ دانشگاه تهران، به طور تخصصی فوق لیسانس مطالعات نسخه های خطی و اسناد تاریخی رو تأسیس کردیم. الان چندین سال در دانشگاه دانشجویانی پذیرفته میشن در مقطع کارشناسی ارشد که کار اونا تصحیح متن نیست بدن، بلکه کار اونا ورود به عرصه تبدیل فعالیت های مربوط به نسخه های خطی و اسناد آرشیوی به دانش هست. این ترتیب حالا شاید این بخشی از همین فرایند تولید دانش و تولید علم در باره نسخه خطی است، یعنی اینکه خود نسخه خطی به عنوان تصحیح بخشی از فعالیت هستند و بخش دوم اون که شاید به نظر میاد مهمتره ورود به عرصه شناختن این فعالیت و تبدیل روش ها و بینشی که در حوزه فعالیت های مربوط به احیای متون خطی است به دانش، همون چیزی که امیدواریم رفته رفته تقویت بشود. از حوصله شما سپاسگزارم.
ممنون و سپاسگزار. من در آغاز صحبتم عرض کردم که ای کاش مؤسسات و سازمان های مثل کتابخانه مجلس، کتابخانه ملی هم در اینجا می بودن. البته باید بگوییم که کتابخانه مجلس اخیراً منصفانه اگر بخواهیم بگوییم یک شبه رأی 100 ساله رو تیک کرده و گام‌های موفقیت‌آمیز خوبی برداشته. سازمان دوم که نیومده چون امروز روز اسناد هست و طبیعتاً خودش گرفتار مراسم خودش هست و گرفتاری‌های داره و اگر هم زخم زبانی من به کتابخانه ملی میزنم گفتن شهرت نه از رای چین است. شاید چینه ای از مسئولین و دستم در کاران کتابخانه ملی به دل داشته باشم، ولی بخش زیادش ناخودآگاهه و بی اختیار، چون خودم سالها در اونجا کار کردم و بی حرمتی های زیادی هم دیدم. اما در میان جمع ما زمینی که گفتم ای کاش در این طرف میز بودن، خب فهرست نویسان و میراثبانان گنجینه ها هم هستن. آقای محمد بصیرت از یزد که سالها گنجینه داره کتابخانه وزینی یزد بودن و هستن، و یا جناب آقای تصویری که سالها دور از وطن و در شبه قاره به نوعی معرفی معرف و شناسانده نسخه های خطی اون دیار و اون روزگار بود. در اینجا من از شخصیتی نام بردم و تشکر کردم از آقای دکتر سلیم نیساری، با حال هم استدعا میکنم برای حسن ختام مجلس تشریف بیارن اینجا برای دقایقی ما در خدمتشون باشیم. استدعا میکنم تشریف بفرمایید پیر فرهنگی.
حالا که قذرش، مطابقش،
خیلی ارتباط به نسخه خطی هم نداشته باشیم باید ببرشید این دیگه کام مولانا است که دوباره کنیم میرسی صدا به غزلی چند سطح میخونم عنوانش آمده ای آمده ای که راز ما بر همگان بیان کنید اون ره بی نشانه را جلوه دهی عیان کن دوش خیال مست او آمد جامعه به کف گفتم نمیخورم گفت مگو زیان کنی گفتم ترسم ار خورم شرم بپرد از سرم دست برم به زلف تو روی ز من نهان کنی دید که ناز میکنی گفت بیا عجب کسی جان به تو روی آورد سر ز چه رو گران کنید گنج دل زمین منم سر چه نهی تو بر زمین گنج دل زمین منم سر چه نهی تو بر زمین قبله آسمان منم رو چه بر آسمان کنید
ممنون و سپاسگزار از صبر و تحمل همه عزیزان بزرگواران بودن بزرگواران و اهل علم و ادبی که من کوتاهی کردم از ذکر نامشون مثل جناب دکتر علی اشرف صادقی عذرخواهم و من دلم میخواست که این برنامه به نوعی بود که یک بخشی از صحبت ها میامد به جمع میان حضار و از محضر عزیزان بیشتر استفاده میکردیم اما ظاهرن تداخل برنامه های یک مبرون نیت و قصد ما رو به هم زدن به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است روز روزگار بر همه خوش شد.